شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب پارسابناب، با درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان درود
می‌فرستم. باز هم در این جهان پرتلاطم در هم ریخته پر از خشونت که همه روز هم باز شاهد یک دیوانگی ها و رهگم کردگی های بسیاری و در کنارش هم باز البته رفتار آگاهانه و بعد عاقلانه جمع دیگر رو داریم، میخواستم بفرمایید که چه میگذره، این دنیا در چه حال و احوالی است و به کدام این سمت و سو سوق داره و میتونه بره.
من چندین بار در صحبت‌های مصاحبه‌های قبلی با هم صحبت کردیم، بحث کردیم که دنیای ما وارد یه مرحله جدیدی شده که از نظر تاریخی که بهش میگن دوره بعد از پایان جنگ سرد. بله. تقریبا از 1991 شروع شده تا کنون ادامه داره و حالا به آخر عمرش رسیده و در واقع دیگه جنگ سرد، اون دوره جنگ سرد وجود نداره، اون روابطی که در دوره جنگ سرد بین تمام کشورها وجود داشته اون تغییر اساسی نکرده، ولی تغییرات قابل توجهی رو آدم میتونه ببینه که بعد از اون دوره، یعنی در دوره فعلی که به اسم دوره بعد از جنگ پایان جنگ سرد معروف شده، چه کیفیتی داره که من عموما بر طبق افرادی که اعتقاد دارم به اینها مثل ایمانوئل وادرشتاین، سمیر امین، تاره فریب و و و امپراتوری آشوب اسمش ازش به عنوان امپراتوری آشوب ازش اسم میبرم.
بله.
حالا اخیراً خیلی از دوستان عزیز سوالایی از من مطرح کردن در این مورد که خیلی علاقه دارم راجع بهش صحبت بکنیم و ببریم جلو و به مسائل امروزی هم همیشون مربوط میشن.
جا پارسا بدا، فقط یک پرسش اینجا مطرح میشه چون در راستای همین توضیحاته، الان هم به واقع به نوعی دیگر و در مرحله دیگری از جنگ سرد هستیم، اینطور نیست؟
کاملا درسته. بله، که خیلی خیلی با اون دوره جنگ سرد تفاوت داره.
بله، به شدت. بله،
کاملا صحیحه.
بله،
اشاره هم به اونم میکنن.
حتما.
یک سوالی که از من میکنن امروز، یعنی چندین تا سوال هست که به دو تاش اقلا به دو تاش جواب میدن. یکی اینی که در صحبت های من عموما صحبت میکنیم از نئوفاشیسم یا فاشیسم قرن حاضر.
بله،
فاشیسم فعلی، نئوفاشیسم. تفاوت
نئوفاشیسم
با فاشیسم قرن بیستم یا با فاشیسم کلاسیک چیست؟
بله،
من علاقه دارم که من مثلا یک شرح کوتاهی بدم. ببینید، امروز در واقع با سرکار آمدن دونالد ترامپ، امروز ما در آمریکا شاهد هستیم که یک نوع نئوفاشیسم در رأس قدرت نشسته و خود آمریکا هم چون یک قدرت بزرگی در جهانه که هژمونی داره در بخش‌های مهمی از جهان، خیلی خیلی مهمه. تفاوت نوع فاشیسم با فاشیسم اشاره میکنم. یکی اینه که فاشیسم کلاسیک قرن بیستم، نگاه میکنیم به فاشیسم هیتلر یا موسولونی در ایتالیا یا هیرویتو در ژاپن، میبینیم که مسئله گسترش امپراتوری.
بله.
یعنی اگر توجه کنیم فاشیسم آلمان تحت رهبری هیتلر عمدتاً گسترش امپراتوری آلمان فاشیستی رو به اروپا تقریبا محدود میکرد. یعنی اروپا رو میخواست تحت تسلط فاشیسم آلمان قرار بده.
بله.
این یک تفاوت بزرگی است، در صورتی که در مورد فاشیسم دونالد ترامپ
یعنی جو فاشیست
این گسترش رو جهانی میبینیم. یعنی با سیاست هایی که ایشون پیاده میکنه که من به اونها اشاره خواهم کرد، ایشون در واقع فاشیسم رو میخوان سرتاسری بکنه تحت کاملا بیمومیت و هژمونی آمریکا.
بله.
این یک تفاوت بزرگی هست. مثلا شما وقتی که هیروهیتو را میخونید، هیروهیتوی ژاپن،
بله،
ایشون و دارو دستش یعنی فاشیستای ژاپنی اون زمان خواهان بخشی تسخیر بخشی از منطقه آسیا بودن، ببینید چین.
بله.
در اون دیدود بود، ولی اونا هدف نداشتن بیان آمریکا را بگیرن یا آفریکا را بگیرن. یا مثلا شما فرانکو را در نظر بگیرید در اسپانیا.
بله.
فاشیسم فرانکو خیلی علاقه داشت که گسترش پیدا کنه به دو سه تا یا بیشتر مستعمرات آفریقا، به ویژه مراکش و اینا تسلط داشته باشه.
بله.
این دو تا تفاوت بزرگی بین فاشیسم اون زمان و فاشیسم فعلی که خیلی از مورخین تاریخ و مفسرین کنونی خودشون به اسم نوفاشیسم ازش یاد میکنن، اسم میبرن.
بله.
دومی خیلی جالبه، فاشیسم هیتلری، فاشیسم فرانکو در اسپانیا، فاشیسم هیرویتو در ژاپن،
موسولینی در تجربه،
نهادهای دولتی رو در دست خود داشتن، همه نهادهای دولتی.
بله.
اسرائیل، قانونگذاری، قضاییه دستشون بوده در آلمان، در ژاپن و در اسپانیا. مثال میزنم اون سه کشور رو. یعنی فاشیسم سه کشور رو بزن مثال میزنم، همیشون قدرت کامل داشتن در تمام امور نهادهای دولتی اون کشور، در صورتی که امروز در آمریکا ما دقیقاً متوجه میشیم که نهادهای دولتی تجزیه شدن، یه بخششون با دونالد ترامپ هستن، یه بخششون نیستن. مثلا اختلاف بزرگی که امروز بین CIA و FBI به وجود اومده کاملا در برنامه های اونها روشن شده. هیچ وقت در تاریخ آمریکا نهادهای امنیتی که یکی میشه Federal Investigation یعنی FBI و دومی CIA، اینا امنیت داخلی و خارجی آمریکا را تحت کنترل داشتن، با هم بودن پشت اون رئیس جمهور. ولی امروز ما میبینیم که دونالد ترامپ به اصطلاح طرفداری سرسخت CIA رو داره، که CIA، اعضای CIA ازش حمایت میکنن، ولی اعضای داخل FBI باش مخالفت میکنن.
بله.
و افرادی که به دو بخش تقسیم میشن، اونایی که مثل دونالد ترامپ فاشیستن عموماً در داخل CIA هستن، و اونایی که نیستن خب امپریالیست هستن ولی فاشیست نیستن، ضد ترامپ هستن.
بله. در FBI.
و بعد یک جریان دیگری هم که در حال حاضر داره اتفاق میفته اینی که فاشیست نیوفاشیزمی که در آمریکا توسط دونالد ترامپ پیاده شده باعث شده که کشورهای اتحادیه اروپا نه تنها در آستانه تجزیه قرار بگیرن بلکه نافرمانی از آمریکا هم میکنن. این ما را میرسونه به اینکه چرا کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا EU چرا اتحادیه اروپا که عموما با آمریکا بوده در تمام امور در سرتاسر جهان در داخل خود اروپا در داخل آمریکا چرا امروز در مقابل آمریکا استادگی میکنن و نافرمانی میکنن؟ خیلی امکان داره که از آمریکا جدا بشن. این میبره ما را به چهار مطلب بزرگی که سیاست خارجی دونالد ترامپ رو تشکیل میده. سیاست خارجی دونالد ترامپ من به چهار بخش تقسیم کردم: کره شمالی، ایران، دیوار مکزیک و اورشلیم. این چهار موضوع یا مطلب یا منطقه فعالیت سیاسی و ایدئولوژیکی باعث شده که کشورهای اروپا به تدریج و به روشنی در مقابل آمریکا استراتژی میکنن و نافرمانی میکنن. بخششون همکاری میکنن، بخششون نافرمانی میکنن،
سعی میکنن که اعتراضات خودشون نشون بدن.
بله، ببینید مثلا شما تصور بکنید در مورد کره شمالی.
بله،
در مورد کره شمالی خیلی از نیروهای خارجی که در مقابل آمریکا میستن مثل مرکل در آلمان، ترودو، جاستین ترودو در کانادا،
بله،
مکرون در فرانسه، اینا مخالفت میکنن با سیاست آمریکا در ارتباط با کره شمالی.
بله،
و حتی در مورد ایران هم دقیقاً حاضر نیستن که از مثل برجام بیان بیرون. اینا هم در صحبتهایشون هم در اعمالشون از برجام حمایت میکنن.
بله،
همون نیوکلیر دیل و معامله هسته‌ای که ایران با کشورهای دو سال و نیم سه سال قبل امضا کرده، ترامپ میخواد اون پس اون اخراج بشه که پیسلا خروج خودش اعلام کرده و خب کشورهای اتحادیه اروپا در هنه همیشون ولی بخش قابل توجهشون مخصوصا آلمان و تا اندازه زیاد فرانسه و بعدن هم ترودو، جاستین ترودو در
کانادا،
کشور کانادا جلوی آمریکا ایستن، نافرمانی میکنند از آمریکا.
بله،
مکزیک باز یکی از اون موازی است که در سیاست دونالد ترامپ باعث شده که بخش اعظمی از کشورهای اتحادیه اروپا در مقابل این جریان بیستن. ببینید شما دیوار مکزیکو که باز یکی از شنوندگان عزیز رادیو آزادیان از من سوال کرده بودن که چرا اینقدر دیوار مکزیک مهم شده، به خاطر اینکه دیوار مکزیک در واقع فقط دیوار نیست، میخواد آمریکا کاملا کشورهای آمریکای لاتینو یعنی آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و تمام کشورهای کوچک و بزرگ درون جزایر کارائیب و تحت هژمونی بیقید و شهد خود قرار بده. شما اگر توجه کنید دیوار مکزیک عموما رابطش رو نشون میده که اینا میخوان اول کوبا رو نابود بکنن، بعدم بدن به سراغ ونزوئلا و بعضی از کشورهای دیگه مثل نیکاراگوا.